ایران مایل به یک توافق موقت است. صبح نو. متن پیشرو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. حسن بهشتی پور، کارشناس ارشد سیاست خارجی، در گفتگو با صبح نو در خصوص چشمانداز از مذاکرات ایران و آمریکا پس از دور سوم این گفتگوها گفت: جزئیات مهم فنی مرتبط با توافقات از روز شنبه 6 اردیبهشت در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است. از صحبت‌هایی که به شکل پراکنده از سوی مقامات دو کشور مطرح می‌شود، متوجه می‌شویم که وضعیت مذاکرات اکنون در بخش فنی وارد پیچیدگی شده است. وی افزود: نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در جریان مذاکرات ایران ملزم خواهد شد تعهداتی را برای اطمینان بخشی در مورد اینکه دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما اجرای این تعهدات ایران همزمان با اجرای تعهدات آمریکا خواهد بود. در مراحل بعد اگر آمریکا به تعهدات خود عمل کرد که ایران نیز به اجرای تعهدات خود ادامه می‌دهد، در غیر این صورت ممکن است همه چیز تغییر کند. این کارشناس ارشد سیاست خارجی با بیان اینکه سانتریفیوژها و اورانیوم غنی شده ایران باید تعیین تکلیف شود، خاطر نشان کرد فارغ از بحث تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده، ایران موفق شده انواع و اقسام سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته را به کار ببندد. برای مثال سانتریفیوژهای پیشرفته II-6 به جز سرعت غنی سازی، سانتریفیوژهایی در ایران استفاده می شوند که مصرف برق کمتر و کیفیت غنی سازی بالاتری دارند. بنابر این پرسش مهم دیگر که باید در جلسات مذاکره پاسخ داده شود این است که تکلیف این دسته‌های پیشرفته چه می شود؟ باید با این سانتریفیوژها چه کرد؟ آیا باید سانتریفیوژها را در انبار نگهداری کرد؟ سوال مهم دیگر این است که اگر ایران این اقدامات را انجام دهد، چه ضمانتی وجود دارد که آمریکا به تعهدات خود عمل کند یا به بهانه‌های دیگر به غیر از مسائل هسته‌ای تحریم‌ها را برنگرداند؟ اینها در اصطلاح به عنوان مسائل فنی مطرح می‌شوند و جزئیاتی را شامل می‌شوند که باید تعیین تکلیف شوند. تعهدات متقابل ایران و آمریکا در توافق هسته‌ای. بهشتی پور با اشاره به اینکه برای هر یک از این موارد راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است، ادامه داد: اما مسئله این است که طرفین چگونه قرار است درباره یک راه حل فنی به نتیجه برسند. اکنون بحث‌ها معطوف به درصد غنی‌سازی، تعیین تکلیف سانتریفیوژها و موارد مشابه است، اما این بحث‌ها به تدریج به سطوح بالاتری می‌رود و دیگر مناقشات بین طرفین نیز وارد بحث‌های مذاکره‌ای می‌شوند. وی اضافه کرد: ایران تمایل دارد که با توجه توجه پیچیدگی و تبعات مختلف تحریم‌ها فعلا یک توافق موقت انجام شود، سپس به سمت توافق کلی حرکت شود. این یک ایده است. اما ایده دیگر این است که برای تضمین آنچه که ایالات متحده بعدها انجام خواهد داد، بهتر است ایالات متحده در ایران سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری هم در صنعت هسته‌ای می تواند باشد و هم در صنایع نفت و گاز. این ایده از این جهت مطرح می شود که اگر آمریکا به سمت سرمایه گذاری در ایران حرکت کند، دیگر احتمال زیرپا گذاشتن تعهدات بسیار کمتر می شود، زیرا منافع خود را نیز در خطر قرار نمی دهد. راه حل پیشنهادی برای مذاکرات هسته‌ای. این کارشناس ارشد سیاست خارجی عنوان کرد: در بحث تصمیم باید مشخص شود هدف و منظور واقعی چیست. ابتدا باید یک نکته را روشن کنیم. اساساً در توافق‌های بین‌المللی حتی یک نمونه هم وجود ندارد که بر مبنای تضمین 100% شکل گرفته باشد، نه درباره ایران، نه درباره هیچ کشور دیگری. در هیچ نقطه‌ای از جهان توافقی نداریم که کاملاً تضمین شده باشد. توافق‌ها تا زمانی دوام دارند که مورد اعتماد طرفین یا چند طرف امضا کننده باشند و هر زمان که یک یا چند طرف بخواهند، می‌توانند آن را نقض کنند. این مسئله هم به کرات اتفاق افتاده، نه فقط برای ایران، بلکه برای بسیاری از کشورها. بهشتی پور اظهار داشت: در مورد مذاکرات و موضع منطقی که ایران در این مذاکرات دارد، توضیحاتی ضروری است و اینکه باید نگاهی منطقی به این مقوله داشت. فرض کنید اگر ایران بخواهد اورانیوم غنی شده را رقیق کند یا به خارج از کشور منتقل کند یا حتی نگهداری نماید، در هر صورت این اقدامات مستلزم صرف هزینه و زمان است. حالا اگر طرف مقابل تعهداتش را نقض کند، بازگشت به وضعیت پیشین هم زمانبر خواهد بود و هم پرهزینه. به واقع شدنی است، اما هزینه بسیاری دارد. وی افزود: در مقابل، طرف امریکایی اجرای تعهداتش خیلی آسان‌تر است. کافی است رئیس جمهور یک دستور اجرایی بدهد یا قانون کنگره را لغو یا اصلاح کند و قانونی جدید وضع کند. این اقدام برای طرف مقابل سهل‌الاصول است. آیا غیبت ویتکاف در مسقط طبیعی است؟ این کارشناس ارشد سیاست خارجی تصریح کرد شایعه شده بود ویتکوف در مسقط حضور نخواهد داشت. در این زمینه باید گفت که حتی اگر برخلاف شایعات سفر آقای ویتکوف به روسیه و عدم حضور او در مسقط هم رخ میداد به نظر من طبیعی بود. اولا باید توجه داشت که آقای ویتکوف در سن 70 سالگی سه پرونده بسیار مهم را همزمان مدیریت می‌کند: اوکراین، غزه و ایران. طبیعی است که وقتی در مسیر مذاکرات ایران قرار می‌گیرد، همزمان سفری به مسکو هم داشته باشد تا درباره مسئله اوکراین گفتگو کند و در قطر و امارات و عربستان نیز درباره موضوع غزه رایزنی کند. بهشتی پور مطرح کرد: بنابراین سفر او به مسکو صرفاً به خاطر پرونده ایران نیست، بلکه بیشتر به دلیل ضرورت‌های مربوط به اوکراین است. ثانیاً محتوای مذاکرات در این مرحله فنی است و تخصص او عمدتاً در حوزه فنی نیست. وی یادآور شد طبیعتاً در مذاکرات فنی باید افرادی مانند مایکل آنتون که اشراف فنی بیشتری دارند حضور داشته باشند. بنابراین حتی اگر ایشان در این دور از رایزنی‌ها حضور هم پیدا نمی‌کرد، به هیچ وجه به معنای کنار گذاشته شدن او از روند مذاکرات نیست. وظیفه او بیشتر مشخص کردن چارچوب‌های کلی و دستور کار مذاکرات است. از آنجایی آنجاییان هنوز مسائل فنی حل نشده و دستور کار نهایی مذاکرات تدوین نشده است، حضور او در این مرحله ضروری نبود. نقش مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات فنی. این کارشناس ارشد سیاست خارجی گفت بنابراین این مباحث بیشتر در سطح رسانه ها مطرح می شود و اهمیت عملی چندانی ندارد. از منظری دیگر در طرف ایران، آقای عراقچی به عنوان فرد با اختیار کامل در مذاکرات حضور دارد. ایشان اختیارات کامل را از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده و این به این دلیل است که بتوانند در کمترین زمان ممکن در خصوص پیشنهادات مطرح شده تصمیم گیری و به جمع بندی برسند. بهشتی پور با بیان اینکه علاوه بر این آقای تخت روانچی و آقای غریب آبادی به عنوان مذاکره کنندگان اصلی در مذاکرات فنی حضور دارند، اظهار داشت حضور شخص عراقچی هم به این دلیل است که ارتباطات مستقیم و سریع برقرار باشد و نیاز به مشورت‌های مکرر با تهران که به دلیل محدودیت‌های امنیتی ارتباطی زمانبر است به حداقل برسد. در مجموع چه آقای ویتکوف در مذاکرات حاضر باشد یا نباشد، مسئولیت او صرفاً هدایت کلی روند است و نقشی در مذاکرات فنی مستقیم ندارد.